بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
دم و آله طاهرین. یک نکته ادبی هست که اول بحث میشه، بعد دنباله معنای آیات شریفه. اون بحث ادبی این هست که قال ابو علی دخلت الفاء فی قوله فمن یجیر و قوله فمن یعتیکم لأن ارأیتم بمعنا انتبهو. دو تا آیه شریف داریم که در هر دو جمله قل ارأیتم اولش قرار گرفته. یکی آیه شریفه 29، آیه شریفه 28 قل ارأیتم ان اهلکنی الله، و دیگری آیه شریفه 30 قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. وقت در هر دو بعدش جمله استفهام هست و جمله استفهام فا بر سرش هست. در آیه اول هست قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. من یجیر فا بر سرش هست. در آیه آخر قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بحث ادبی که ابو علی خواسته از ذکر کند اینه که این فمنها که هم در آیه اول داریم فمن یجیر الکافرین و هم در آیه بعد داریم فمن یأتیکم، این فمن یأتیکم فائش چه فائی هست؟ ابو علی گفته است، ابو علی فارسی که از ادبای بزرگ هست، ایشون فرموده که این فمن فائی هست که بعد از فعل امر بیرون میاد. گاهی یه فعل امر ذکر میکنند، وقت بعدش یه فا بر سر یه جمله مثلا میارن، مثل این که یه کسی نشسته مثلا یا خوابیده، صداش میزنیم میگیم بلند شو، قم فزیدون قائم، بلند شو زید ایستاده، تو چرا خوابیده ای، تو چرا نشسته ای. مثلا اینجا عرب میگه قم فزیدون قائم، بعد از فعل امر فا میارن. او وقت گفته است در اینجا هم در هر دو آیه این فا همون فایی هست که بعد از فعل امر میاد، نه این که این فا فا جواب شرط و فا رابطه جواب به شرط باشه، چون در آیه شریفه در هر دو جا جمله شرطیه هم داریم. در آیه اول هست قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معیه، این شرطیه. در آیه بعد هم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. ابو علی خواسته بگوید که این فایی که بر سر دوتا من در هر دو آیه هست اینا جواب این شرطیه نیست و بعدشون جزای شرط نیست، بلکه این فاء فمنها مربوط به قل ارئیتم هست. وقت ارئیتم خودش به معنای یه فعل امر هست در زبان عرب. ارئیتم ابو علی معنا کرده یعنی انتبهو، بیدار باشید، خواب زده نباشید. قل ارئیتم اینطور او معنا کرده. حالا ملاحظه بفرمایید، عبارت ابو علی، قال ابو علی، دخلت الفاء فی قوله فمن یجیرو و قوله فمن یعتیکم، داخل شده فا هم در یه آیه که می‌فرماد فمن یجیرو، هم در آیه دیگر که می‌فرماد فمن یعتیکم. اینا داخل شده چرا؟ لأن ارئیتم به معنا انتبهو، برای خاطر این که دو تا ارئیتم جلوتر از این فاها هست و این ارئیتم ها به معنای فعل امر هست. قل ارئیتم یعنی قل انتبهو، بیدار باشید. ای انتبهو فمن یجیر و انتبهو فمن یعتیکم، بیدار باشید از خواب غفلت. چرا میگیم بیدار باشید؟ برای خاطر این که کی پناه میدهد کافرین را از عذاب علیم؟ یعنی بیدار باشید، غفلت نداشته باشید، خواب نباشید، که فردای قیامت اگه کافر باشید کی نجات میده کافرین را از عذاب علیم؟ دوباره آیه بعد قل ارئیتم، بیدار باشید، غفلت زده نباشید، که اگر آب شما به زمین فرو رفت کی میتونه آب دوباره برای شما بیاره؟ کی هست که این کار بکنه؟ پس نتیجه این میشه که ای انتبهو فمن یجیرو و انتبهو فمن یعتیکم در دو آیه، کما تقول قم فزیدون قائم. قاله ابو علی گفته ولا یکون الفا جواب شرط، گفته فا در دعای جواب شرط نیست، چون معمولا ادبا و مفسرین این فمن یعتیکم فمن یجیرکم را جواب شرط گرفتن. در آیه اول این اهلکنی الله داریم، گفتن این شرطیه، اهلک هم مثلا فعل شرط تا آخر، وقت فمن یجیر جواب شرط. باز در آیه بعد قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم، این شرطیه، اصبح فعل شرط، فمن یعتیکم گفتن جواب شرط. ابو علی گفته نه، ولا یکون الفا جواب شرط مدلول ارئیتم. او گفته جواب شرط یه مطلبی هست که از ارئیتم به دست میاد، یعنی ارئیتم با آخرش که فمن یعتیکم باشه جواب اونه. وقت آیه شریفه اینطور میشه، هر که قرآن داره یا تفسیر داره نگاه کنید، از ارئیتم با فاء فمن یجیر فمن یعتیکم یه مطلب به دست میاد، اون مطلب اسمش میذاریم مدلول. اون مدلول ابو علی گفته جواب این هست. حالا مدلول چیه؟ مدلول آیه اول اینه که اگر شما غفلت زده باشید و از خواب غفلت بیدار نشید و کافر باشید، لا یجیر الکافرین احدون، کسی نیست که به درد کافرین بخوره و فریاد اونها برسه و پناه بهشون بده. این لا یجیر الکافرین احد نتیجه اینه که گفتیم قل ارئیتم فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، بیدار باشید، کی پناه میده به کافرین؟ یعنی پناه دهنده این ندارند. این پناه دهنده این ندارند که مفهوم و مدلول کلام هست، این جواب این اهلکنی الله هست. ان اهلکنی الله و من معیه لا یجیر الکافرین احدون. و همینطور در آیه آخر قل ارئیتم فمن یعتیکم بما امعین، یعنی بیدار باشید که کی آب جاری بره شما میاره اگه آبها فرو بره، یعنی کسی نیست که آب را بیاورد. این کسی نیست که آب را بیاورد میشه مدلول و میشه مفهوم. جواب این اصبه اون مدلول و مفهومیه که میفهمیم، یعنی این اصبه ما اکم غورا فلا یعتیکم به ما المعین اهدون. جواب اون هست. ابو علی گفته ولا یکون الفاء جواب شرط و انما یکون جواب شرط مدلول ارئیتم، یعنی مفهوم ارئیتم و جوابش که جوابش هم فا و ما بعدش هست. حالا اینجا در ذهن شریف آقایون آمد که بعضیا گفتند این اهلکنی فعل شرط و ادات شرط جوابش فمن یجیر، ابو علی میخوا بگه نه اینطور نیست، فمن یجیر جواب این اهلکنی نیست، فمن یجیر فقط در دنباله فعل امریه که از ارئیتم میفهمیم و جواب شرط محذوف در کلام نیست، میفهمیم که چی چی هست. و همینطور در آیه آخر قال و ان شئت، بعد ابو علی گفته که اگرم خواستی یه ترکیب دیگرم میتونید بکنید، و ان شئت کان الفاء زائده، میتونید فا را زائده بگیرید. حالا فا را جواب فعل امر او میگفت بگیرید، بعد گفته میتونید فا را زائده بگیرید. البته زائده که میگوییم نه معناش اینه که زیادیه میشه برداری و خط بزنی، نه، زائده یعنی یه معنای علاوه میرسونه، یعنی همون مطلبی که میخواییم برسونیم تأکیدش میخواییم بکنیم، یه خورده علاوه تر میخواییم برسونیم، مطلب تازه نیست ولی همون را میخواییم تأکید بکنیم، میخواییم علاوه بکنیم. حالا اینجا میخواییم بگیم که بیدار باشید مثلا، وقفا تأکید مطلب میرسونه، یا اگه جواب شرط باشه تأکیدی بالاخره همراه داره. و این شئت کان الفا زائده یعنی جواب شرط نیست، فا جواب شرط نیست. مثل کجا که فا داشته باشیم و جواب شرط نباشه؟ مثل آیه شریفه‌ای که در سوره آل عمران هست، فلا تحسبنهم، مثلها فی قوله فلا تحسبنهم. این فلا تحسبنهم در آیه شریفه 188 آل عمران هست و فائش اونجا فاء جواب شرط و رابطه شرط و اینها رابطه جذاب شرط نیست، بلکه جمله ای هست که بدل از یه جمله دیگریه که جلو واقع شده. اصل آیه شریفه 188 اینه که لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. یا لا تحسبن اول آیه هست، این فلا تحسبنهم که دوباره ذکر میشه بدل از اون لا تحسبنه هست که در اول آیه ذکر شده، و الا ادات شرطی فعل شرطی چیزی نداریم که این فلا بخواد جواب او باشه، فقط بدل هست. و بعضی وقتا بدل معلوم شه یه فا بر سرش بیرون میاد. پس این مطلب را هم ابو علی اضافه کرده، او وقت و یکون الاستفهام صادن مسد مفعول ارئیتم. او وقت اگه این طور گفتیم، او وقت این فمن یعتیکم در آیه آخر، فمن یجیر در آیه جلوتر، این استفهام خودش جانشین دو تا مفعول میشه و یکون الاستفهام صادن مسد مفعول ارئیتم. اون وقت مفعول ارئیتم واقعی میشه، چیزی که از ارئیتم دو تا مفعول میخواد و همین جمله استفهام به تنها صد مسد دو تا مفعول کرده. و یکون الاستفهام صادن مسد مفعول ارائیتم، چون ارائیتو دو تا مفعول میگیره، مثل قول هم ارائیت زیدن ما فعل. ملازمی فرمود که اینجا دو تا مفعول براش ذکر شده، حتی این که اگه یه وقت زید را بدونیم کی هست، اسمش در عبارت نباشه ولی بدونیم، او وقت میگیم ارائیت ما فعل. ارائیت ما فعل اگه بحث زید بوده، این ما فعل به تنها چه کار میکنه؟ جای دو تا مفعول مینشینه. ارائیت ما فعل یعنی ارائیت ما فعل زیدون، جای دو تا مفعول مینشینه. او وقت این من یجیر و من یعتیکم هم در آیه شریفه جای دو تا مفعول ارائیتم نشسته، مثل قولهم ارائیت زیدن ما فعل و هاذا من دقائقه. این نحو بیان ترکیب آیه از دقائقیه که در کلام ابو علی هست، ولی هر دوتا توجیهش غیر از توجیه معروف بیشتر ادبا و مفسرین هست. توجیه معروف اینه که اینا جواب شرط هستن، این اهلکنی فعل شرط و ادات شرط جواب میخواد، جوابش فمن یجیرو. این اصبه ما اکم ادات شرط است و فعل شرط جواب میخواد، جزاش فمن یعتیکم به ما امعین. ولی ابو علی دو ترکیب دیگه ذکر کرده بود. این بحث تمام شد، اما بحث معنوی آیات شریفه. یک آیه شریفه اون روز خوندیم، قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اوست که شما را از عدم به وجود آورده، برای شما گوش قرار داده، بینایی ها قرار داده، دل ها و قلب ها قرار داده، ولی کم شکر میکنید، قلیلا ما تشکرون. این قلیلا ما تشکرون یعنی چه؟ یعنی کم میگید الهی شکر، این معناشه؟ یا نه، کاری که باید از گوش و چشم و دل بگیرید اون کار را کم بهره میبرید، نه اینکه کم میگید الهی شکر. او درست انسان به زبان بگه الهی شکر و زیاد بگه شکر خدا هست، کم بگه کم شکر گفته، ولی یک نوع شکر، شکر عملی هست. شکر عملی اینه که خداوند اون که به انسان داده در راهی که هدفت را ببره. وقتی داره اون عضو را در راه خلقت خودش بکار میبره و اون منفعت را میبرد، این همون وقت داره شکر میکنه، همون وقت داره شکر گذاری میکنه. حالا شکر گذاری نعمت چشم و گوش و عقل و قلب که فؤاد هم بهش میگیم چیه؟ از سوره مبارکه نحل استفاده میشه که عالم شدن، چیز فهمیدن، اینا هست که ابزار چشم و گوش و فؤاد برای فهمیدن قرار داده شده. در سوره مبارکه نحل می‌فرماد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از رحم‌های مادران را، بطون مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ نمیدونستید، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. اما وجعل لکم السمع والابصار والافئده، برای شما شنوایی، بینایی ها، دل ها قرار داد، لعلکم تشکرون، اینا را قرار داد که شاید شکر کنید. این شاید شکر کنید یعنی چه؟ به قرینه لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستید، اما ابزار چشم و گوش و فؤاد بهتون داده تا شاید شکر کنید، یعنی لعلکم تعلمون، به امید اینکه عالم بشید، دانا بشوید، چیز فهم بشوید. پس ملاحظه میفرمایید که در سوره مبارکه نحل قبل از وجعل لکم السمع، اینه که نمیدونستید، ابزار بهتون دادیم، یعنی ابزار دانستن و دانا شدن بهتون دادیم، اما به جای این که بفرماید وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تعلمون، میفرماد لعلکم تشکرون. این برای اینه که شکر همینه که آدم چشمش به کار بیاندازه تا دانا بشه، گوش به کار بیاندازه تا دانا بشه، فؤادم به کار بیاندازه که دانا بشه. وقتی دانا شد این همین شکر است. ولذا فرموده لعلکم تشکرون. حالا اینجام که میفرماد قلیلا ما تشکرون، یعنی شما ابزار دانا شدن دارید اما قلیلا ما تشکرون، کم به کار میاندازید که دانا بشوید. اون وقت بحثی که در آیات گذشته داشتیم راجع به خداشناسی، این نکته در ذهن شریف آقایون باشه که در صدر اسلام قرآن کریم مواجه با مردم طبیعی مادی یا هیچ نبوده یا خیلی کم. یعنی استدلال بر این که خدا هست، عالم خالق داره، اینا یا در قرآن مجید نیست یا اندک است. برای خاطر اینکه محیطی که اسلام میخواست اون محیط را عوض بکنه، منکر خدا نبودن، منکر خالق نبودن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگه ازشون بپرسی کی خالق آسمان و زمین هست میگفتن خدا، منکر نبودن. بله اونا گرفتار شرک در عبادت بودن، یعنی عبادت غیر خدا میکردن، این یه شرک. گرفتار شرک در ربوبیت بودن، یعنی میگفتن تدبیر عالم بعد از خلقت بعض بت‌ها میکنن، بعض از موجودات دیگر میکنن، خدا داده به دست کسای دیگه. این مثلش میشه توحید در ربوبیت و شرک در ربوبیت. اگه بگیم دست غیر خداست میشه شرک در ربوبیت، اگه بگیم به دست خود خداست میشه توحید در ربوبیت. اون وقت این دوتا کار، یکی شرک در عبادت، یکی هم شرک در اعتقاد به ربوبیت غیر خدا، اینا اسلام باش مبارزه میکرده. این آیات شریفه که میخوندیم که آخه کی این کار کرده، کی این کار کرده، کی به شما چشم داده، کی گوش داده، کی این کار را کرده، اینا برای خاطر اینه که خدا این کار را کرده. چرا عبادت غیر خدا میکنید؟ حالا میفرماد که خدا چشم داده، گوش داده، فؤاد داده، اینا را به کار بیاندازید تا بفهمید و بدانید که غیر خدا نیست. وقتی غیر خدا نیست عبادت غیر خدا نکنید، توجه به غیر خدا پیدا نکنید. و در همین سوره تبارک الذی بیده الملک قبلا خوندیم که فردای قیامت کسانی که در جهنم هستند میگویند که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگه ما حرف انبیا را گوش داده بودیم، یعنی از گوشمون استفاده کرده بودیم، او نعقل، یعنی اگه فؤاد و دلمون را به کار انداخته بودیم و عاقل شده بودیم و چیز فهم، از اصحاب سعیر و عذاب نبودیم. ولی گوش به کار نینداختیم، عقل به کار نینداختیم، گرفتار شدیم. بعد می‌فرماد که قل لهم یا محمد، هو الله تعالی، خدای متعال است که شما را خلقت کرده، زرعکم ای خلقکم فی الارض، زرع یعنی خلقه، خلقت کرد شما را در زمین، و الیه تحشرون، و به سوی اون خدا مبعوث میشوید روز قیامت، فیجازیکم علی اعمالکم، اون وقت مجازات میده شما را بر اعمالتون. علامه طباطبایی علیه الرحمه در تفسیر المیزان در یکی از سوره های دیگه غیر از اینجا، سوره نحل شاید باشه، فرموده اند که در تربیت انسان عقیده به معاد بیشتر اثر داره تا عقیده به خداوند. یعنی اعتقاد به خداوند که اصل عقاید هست، سازندگی و تربیتش کمتر از عقیده به معاد هست و عقیده به معاد سازندگیش بیشتر هست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه یه جوان، دختر، پسر، بزرگسال، هر که عقیده به خدا داشته باشه اما عقیده به این که روز معاد هست و محکمه عدلی هست و به کار انسانها رسیدگی میشه این عقیده را نداشته باشه، خب صرف عقیده به خدا سازندگیش کمتر میشه. ولی همین عقیده به خدا اگه همراه شد با عقیده به معاد، با عقیده به این که حتما دوباره انسان زنده میشه و به حساب کاراش رسیدگی میشه، این است که خیلی سازندگی همراه پیدا میکنه. حالا اینجا راجع به خداشناسی، عبادت خدا، غیر خدا مطالبی گفته شد. حالا برای پشتوانه مطلب میفرماد که قل هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. به اینا بگو خدا شما را از زمین ساخته و الیه تحشرون، دوباره هم به سوی همو بر میگردید. فیجازیکم علی اعمالکم. و اگه این عقیده در انسان آمد، خب میسازدش، متوجهش میکنه. ثم حکا سبحانه ما کان یقوله الکفار مستبتئین عذاب الله مستهزئین بذالک. بعد خداوند عالم در آیه بعد حکایت میکنه و نقل میفرماید اون چه کفار میگفتند در حالی که به تأخیر افتاده حساب میکردند. میگفتند چقدر تأخیرش میاندازید و چرا عجله نمی کنید اینها را بیارید. مستبتئین یعنی می گفتن پس چرا این همه طول داره، چرا این همه بطء و کندی داره آمدن این چیزایی که می گویید. مستهزئین بذالک، اما رو مسخره و استهزا این را می گفتن. وقتی که بهشون گفته می شد و الیه تحشرون، و وقت اونا رو استهزا میگفتن و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. چرا نمیاد، چرا همه طول کشیده؟ این معنای مستبطئ هست، یعنی میگفتن پس چرا این همه طول کشیده؟ ان کنتم صادقین، اگر راست میگید چرا نمیاد؟ این را برای مسخره میگفتن. حالا میفرماد و یقولون متا هذا الوعد. و وقت حاضر وعد یعنی چه؟ اشاره به چه وعده ای هست؟ من الخصف والحاسب اول بعث والجزا. دو سه چیز هست که ممکنه این حاضر وعد اشاره به اون باشه و از آیات گذشته به دست میاد. یکی راجع به این که اگر ما بخوایم شما را به زمین فرو میبریم، دیگر این که اگر بخواهیم از آسمان سنگ برتون میباریم، سیوم هم این که روز قیامتی هست و اونجا به حسابتون میرسیم. حالا این هاذا الوعد اشاره به هر کدام میشه باشه، ولذا ایشون میفرمان که من الخصف وعده عبارت از فرو بردن اونهاست به زمین به عذاب. اول حاسب، حاسب یعنی والحاسب که سنگ برشون بباره که قبلا خونده ایم. اول بعث والجزا ان کنتم صادقین فی ان ذالک یکون، اگر راست میگید که این حرفا هست خب چرا نمیاد؟ جواب قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. جواب بده علم به این که کی میاد این نزد خداست. اگر مسئله قیامت باشه خداوند خواسته که مسئله قیامت پنهان باشه، وقتش معین نباشه تا وحشتش بیشتر باشه. قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین، من نذیر هستم، من آمدم شما را بترسانم به طور آشکار تا تربیت بشوید، اما چه ساعتی میاد کی میاد این نزد خداست. و انما انا نذیر ای مخوف لکم مبین، ای مبین لکم، بیان کننده هستم، ظاهر کننده هستم برای شما. ما انزل الله الی، اون که خدا نازل کرده به سوی من، من الوعد والوعید والاحکام، از وعده هایی که خدا داده، وعده های خوب، وعید ترس هایی که داده، احکام دستورات زندگی. ثم ذکر سبحانه حالهم عند نزول العذاب و معاینته. بعد در آیه بعد می‌فرماد که فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا. خب حالا اینا میگن کی میاد، ولی خبر ندارند چه صحنه بسیار غمنده ای هست. خبر ندارند، خبرش اینه که وقتی دیدند در نزدیک، فلما رأوه زلفتن، وقتی دیدند خیلی بد قیافه و بد شکل می شود صورت کفار. حالا در غفلت هستن، حرفی هم می زنن، ولی فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا. می فرمان که فلما رأوه زلفتن، ای فلما رأوا العذاب قریبا، وقتی که عذاب را در همین نزدیکی ها دیدند. این عذاب یا عذاب جنگ بدر می فرمان بوده، یعنی وقتی که اون لطمه های جنگ بدر براشون پیش اومد، وحشتی که از قدرت مسلمین و آمدن ملائکت الله براشون پیش آمد، یا این را می گیریم فلما رأوه، یعنی وقتی عذاب دنیا را ببینن که در جنگ بدر دیدن، یا نه عذاب جهنم، ای فلما رأوا العذاب قریباً یوم بدر ان مجاهد وقیل معاینتن ان الحسن. این زلفا دو تا معنا داره، زلفه یه معناش قریبن، یه معناش معاینتن. حسن بصری هم معنا کرده معاینتن. وقیل بعضی ها فرمودند ان اللفظ مازن، فلما رأوه فعل مازیست، ولیکن والمراد به المستقبل، مراد به این رأو آینده هست، یعنی قیامت، یعنی وقتی دیدند در آینده. والمعنا اذا بعثوا و رأوا القیام قد قامت، وقتی که مبعوث شدند و دیدن قیامت برپا شده. و رأوا ما اعد لهم من العذاب، عذاب ها را دیدند. و هازا قول اکثر المفسرین، اکثر مفسرین هم اینطور معنا کردند، یعنی وقتی که عذاب جهنم را دیدند. سیعت وجوه الذین کفروا، بد شکل می شود، بد می شود صورتهای کفار. بد می شه یعنی چه؟ بد قیافه می شه یعنی چه؟ ای اسودت وجوههم، یعنی صورتهای اونها سیاه می شه. در سوره مبارکه یونس اونجا هست که انما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل، به قدری صورت کفار سیاه و چهره اونها تیره میشه که مثل این که پاره ای از شب تار روی صورت اونها افکنده اند. اسودت وجوههم و علتها الکآبه، علت این که این طور سیاه میشه پوست صورت اونها حزن و اندوه هست. این کعبه میشه بخونی، درسته کعبه هم میشه بخونی، هر کدام معنای حزنه. علت این سیاه چهرگی اونها حزنیه که براشون پیش آمد، به سواد زشت صورت میشن به وسیله سیاهی. وقیله بعضی ها فرمودن معناش این نیست که حالا حتما سیاه چهره میشن، ولو این درسته، چون عرض کردیم در سوره یونس تصریح بهش شده، ولی بعضی ها گفتن این آیه نمیخواست سیاه چهرگیشون را بگوید، این آیه میخواد بگه که آثار غم و اندوه در چهرشون ظاهر میشه. چهره ای که بشاش باشه و خرم باشه و شاد باشه خیلی فرق داره با چهره و قیافه ای که غمنده باشه و محزون باشه. وقیل معناه زهرت علا وجوههم آثار الغم والحسره، آثار غم و حسرت بر صورتشون ظاهر میشه و نالهم السوء والخزی و میرسد به اونها بدی و خزی یعنی رسوایی، رسوایی براشون پیش میاد. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، وقت وقتی که دیدند و اینطور غمگین شدن بهشون گفته میشه، میگن این اونی هست که میخواستید، این همونه که میگفتید چرا نمیاد. یعنی حالا ببینید چه عذاب سختیه، شما در دنیا میگفتید که متا هازل و کی میاد، هازل لذی کنتم بیهی تدعون، این همونه که میخواستید. وقیل هازل لذی بله وقیل لها اولئک الکفار اذا شاهدوا العذاب هازل لذی کنتم بیهی تدعون. راجع به تدعون قبلا از نظر بحث معنا و لغوی مقداری بحث کردیم دیگه، حالا اشاره با همون بحثا میخوان بکنن. قال الفراء تدعونه و تدعونه واحد، فراء گفته که چه تدعون باشه چه تدعون باشه معناش یکیه، چون دوتا قرائت هم داشتیم، او گفته معناش هم یکیه، مثل تدخرونه و تدخرونه هر دوش یه معنا داره اونجا هم، یعنی ذخیره میکنید ظاهرا. والمعنا، حالا معنای آیه اینجا چیه؟ کنتم بهی تستعجلون و تدعون الله به تعجیله، بهشون میگن این همونه که عجله میکردید و از خدا میخواستید که زودی بیاد، تدعون یعنی خدا را میخوندید که زودی بیاد این بلایی که شما میگید. و هو قولهم، کجا بوده که اینا میگفتن زود بیاد، از خدا میخواستند و خدا را میخوندند؟ در آیه شریفه 32 انفال هست که میگفتند ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء اوئتنا بعذاب علیم، میگفتن اگه حق هست سنگ برمون بباران یا عذاب علیم برامون پیش بیار. این را در سوره انفال آیه 32 هست که میگفتن ایطور بشکن. حالا اینجا بهشون میگن این همونه که میخواستید، میگفتید اوئتنا بعذاب علیم، این عذاب. وقیل ان ابن زید، ابن زید ایتو معنا کرده، وقیل هو تدعونه تدعونه من الدعوا، بعضیا گفتن این تدعونه از خوندن و خواستن نیست، این از ادعا هست، که وقتی یک کسی ادعا یه مطلبی میکنه میگه مطلب اینطور است اینطور است، مثل اینکه در محکمه قضا مثلا میگه اینطور شده فلان کس انکار کرده، اونجا ادعاست. بعضیا گفتن این تدعونم از ادعا هست نه از خوندن و خواستن. وقیل هو تدعونه من الدعوا، خود دعوا چه بوده یعنی ادعا چه بوده؟ بهشون میگن این مطلبیه که شما ادعا میکردید میگفتید نیست، به زبان میآوردید میگفتید لا جنت ولا نار، نه بهشتیه و نه آتشی هست و هیچ خبری نیست، این میشه ادعا. حالا بهشون میگن این همونه که ادعا میکردید که نیست، دیدید چی تو هست، تدعون ان لا جنت ولا نار ان الحسن. روال حاکم ابوالقاسم الحسکانی بالاسانید صحیحه، کتابی داریم در شأن نزول آیات، حاکم حسکانی نوشته، او از علمای بزرگ عامه هست، نیشابوری هست ظاهرا، او وقت ایشون کتابی نوشته شأن نزول که اخیرا چاپ هم شده، از مدارک مرحوم تبرسی در بیان شأن نزول ها کتاب ابوالقاسم حسکانی هست که حاکم نیشابوری ظاهرا هست. اون وقت او به اسانید صحیح نقل کرده ان شریک ان الاعمش، اینا دوتا از روات هستند. قال، اونا گفتند معنای آیه اینه که لما رأو مال علی ابن ابی طالب عند الله من الزلفا سیعت وجوه الذین کفروا. اینجا که میگیم فلما رأوه زلفتن سیعت، یه معنای ظاهر آیه که گذشت اینه که وقتی عذاب را دیدن. ابوالقاسم حسکانی روایاتی که نقل کرده منطبق بر حضرت علی علیه السلام شده، وقتی دیدند او را، یعنی وقتی دیدند اون چه برای علی علیه السلام هست از قرب و مقام نزد خدا، دشمنان حضرت علی وقتی که دیدند سیعت وجوه الذین کفروا، اون وقت صورتهای اونها خیلی غمگین میشه و بدشکل میشه. و عن ابی جعفر علیه السلام، از حضرت باقر علیه السلام هم نقل شده یا نقل کرده همون حسکانی که فلما رأوا مکان علی علیه السلام من النبی صلی الله علیه و آله، یعنی وقتی که مقام حضرت علی را نسبت به پیغمبر اکرم فردای قیامت دیدند، دیدن حضرت علی چقدر مقامش نزد پیغمبر عزیز و محترم هست، سیعت وجوه الذین کفروا، اون وقت صورت کفار خیلی بد میشه، بدشکل میشه، یعنی ناراحت میشن که چرا در دنیا ما این توجه را نکردیم. یعنی الذین کذبوا بفضله، اون وقت اگه آیه شریف را این طور معنا کردیم، کفرو معنای کافر شدنی که یعنی از دین خارج بشند نیست، نه، در اسلام هم بودند، مسلمان هم بودند به حسب ظاهر، ولی کفر یعنی تکذیب به فضیلت حضرت علی علیه السلام. اینا که میگیم یعنی، یعنی اگه اینطور گرفتیم کفرو یعنی الذین کذبوا بفضله. قل هؤلاء الكفار ارأیتم ان اهلكنی الله و من معیه بان یمیتنا او رحمنا بتأخیر آجالنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. به اینها بگو ارأیتم که معانیش گذشت، یک معنای دیگر ارأیتم هم که خیلی معمول هست و این معنا را می کند، یعنی بگویید ببینم. ما در فارسی خودمون وقتی می خواهیم از یک کسی مطلب در بیاریم میگیم بگو ببینم. این ارأیتم یعنی اخبرونی، این هم یه معناست که بیشتر معروف هست تا معنایی که ایشون از ابو علی نقل کرد. ابو علی گفت یعنی انتبهو، معنای معروف ارأیتم اینه که بگویید ببینم. قل ارأیتم، به اینها بگو، بگویید ببینم، ان اهلکنی الله و من معیه، اگر خدا هلاک کند مرا و کسایی که همراه من هستند، به ان یمیتنا، اگر خدا ما را بیمیراند، او رحمنا، یا خدا رحمتش را شامل حال ما بکنه، به تأخیر آجالنا، به اینکه مدت عمر ما را تأخیر بیندازه، حالا بالاخره یا مرگ ما را برسونه یا تأخیر بیاندازه مدت عمر ما را، رحمنا. خب شما چه میکنی؟ این نهایت انصاف حرف زدن است، یعنی حالا ما هیچی، هرچی میخوا بر سر ما بیاد، شما چرا فکر خودتون نیستی؟ شما چه کار میکنید؟ این برای خاطره که کسی که داره حرف میزنه ادب با مخاطب خودش زیاد به کار ببره، با انصاف حرف بزنه که خب ارأیتم ان اهلکنی الله و من معیه فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، بالاخره کی پناه میدهد کافرین را از عذاب دردناکی که استحقوه به کفرهم، که به کفرشون استحقاق اون عذاب را دارن، و ملنهم، و کیست و چیست که نفع بده به اونها در دفع عذاب از اونها. و قیله در شرح آیه شریفه بعضیا این توضیح را دادن، گفتند که کفار آرزو میکردند که رسول خدا بمیرد، این آرزو را داشتند، میگفتند اینم میمیره مثل بقیه آسوده میشیم، این انتظار را داشتند. در این انتظاری که اونا داشتند این حرف بهشون زده شده، وقیله ان الکفار کانوا یتمنون موت النبی، اینا انتظار میکشیدن که مرگ برای رسول خدا پیش بیاد و موت اصحابش هم بمیرن. اون وقت فقیل لهم قل لهم ان اهلکنی الله و من معیه ذالک، اگه خدا مرا هلاک کنه و من معی به ان یمیتنی، مرا بمیرانن که شما دلتون میخواد، و یمیت اصحابی، همه مسلمان ها هم بمیرن که با من هستن. فمن الذی ینفعکم و یؤمنکم من العذاب، خب کی شما را نجات میده؟ فانه واقع بكم لا محاله، این عذاب حتما برای شما پیش میاد. وقیل معناه ارئیتم، بعضیا معنا را اینطور کردن. فرق بین این معنایی که میخوایم بخونیم با معناهای گذشته اینه که معناهای گذشته اهلکنی یعنی بمیراند مرا، او رحمنا یعنی زنده نگاهمون بداره، ولی در این قول ان اهلکنی یعنی اگه عذاب بکند مرا. وقیل معنا اینه که ان عذبنی الله و من معی او رحمنا ای غفر لنا، او وقت رحمنا یعنی بیامرزد ما را. فمن یجیرکم، کی پناه میده شما را؟ حالا ما یا آمرزیده بشیم یا نیامرزد خدا ما را، فرضاً. خب شما چه میکنید؟ و وقت توضیح اینه که ای نحنو مع ایماننا بین الخوف و رجا، ما چون ایمان داریم بین خوف و رجا هستیم که یا خدا عذاب میکنه خدای نخواسته اگر کسی گناه داشته باشه، یا میبخشه، خب امیدی هست بالاخره. اما فمن یجیرکم مع کفرکم من العذاب، شما که کافر هستید کی نجاتتون میده و پناهتون میده از عذاب؟ ولا رجاء لکم، شما که امیدی هم ندارید دیگه. ما امید داریم ولی شما چه؟ کمال المؤمنین، شما ندارید اون رجایی که برای مؤمنین هست. ان ابن عباس و ابن کیسان، چون سوره مبارکه تمام میشه این دو سه سطر هم میخونیم که یک سوره مبارکه را امسال خونده باشیم. ثم قال، بعد فرمود قل لها اولاء الكفار الا وجه توبیخ لهم، به طور توبیخ و سرزنش به کفار بگو هو الرحمن، ای ان الذی ادعوکم الیه هو الرحمن، اون خدایی که من دعوت میکنم شما را به سوی او رحمان است. رحمان یعنی چی؟ الذی عمت نعمته جمیع الخلق، اون خدایی که نعمتش تمام خلق را گرفته، جمیع الخلائق همه را فرا گرفته. فرق بین رحمان و رحیم یکیش اینه که رحمان رحمتی است که شامل همه هست، همه موجودات عالم، این از رحمت رحمانیه هست. ولی رحمت رحیمیه گفتن اون رحمتیه که اختصاص به مؤمنین داره، مثلا مثل نبوت، تربیت ها، یا مثل رحمت های فردای قیامت، که رحیم یه معنای خاص بعضیا گفتن درش هست. فرقهایی بین رحمان و رحیم گفته شده، یکیش اینه. خب او امت نعمته جمیع الخلائق، ما به سوی اینطور خدایی دعوت میکنیم، آمنا به و علیه توکلنا، ای علیه اعتمدنا، ما بر او تکیه داریم، و جمیع امورنا الیه فوزنا، همه کارهامونم به او واگذار میکنیم، ما اینطور پشتوانه ای داریم که رحمان است. فستعلمون معاشر الکفار یوم القیامه من هو فی ضلال مبین، شما هم ای معاشر کفار روز قیامت میدانید که کی در گمراهی روشن بوده. اونجا میفهمید که حالا کی در ضلالت بوده. من هو فی ضلال مبین الیوم، الیوم یعنی در قیامت میفهمید که امروز دنیا کی در ضلالت بوده. انحنو ام انتم، ما یا شما. و من قرأ بالیا فمعناه فسیعلم الکفار ذلک، قبلا عرض کرد شد که این آیه شریفه دو تا قرائت داشته، فستعلمون که قرآن این هست، یا فسیعلمون که یه قرائتی بود. اگه فسیعلمون باشه یعنی فسیعلم الکفار، یه وقت خطاب بهشون میکنی فستعلمون ای کفار. یا فسیعلم الکفار ذلک. آیه آخر، آیه آخر اینه که شما که عبادت غیر خدا میکنید بگوید ببینم که همین آب، آبی که مایه حیات و زندگیتون هست و این همه ازش استفاده میکنید، اگه این آب بره پایین، بره پایین، هی بره پایین، کی هست که این آب را بیاره بالا و در اختیار شما بگذاره؟ یعنی همه این نعمت ها و این کارها خدا کرده، چرا شما به طرف غیر خدا میروید؟ اینجا اگه خسته نباشید یه نکته هست عرض میکنم و رد میشین، توجه داشته باشید. اون نکته این هست که ربوبیت با الوهیت ملازم هست، ربوبیت با الوهیت ملازم هست. یعنی هر کس رب است و مدبر است، اون معبود است. الوهیت یعنی معبودیت. ربوبیت هم این هر که کار میکنه تدبیر عالم داره میکنه. ربوبیت ملازم با الوهیت است. یعنی فکر بکنید ببینید کی داره کار میکنه در عالم، کی تدبیر عالم داره میکنه. هر که هست معبود را او قرار بدید، اله را اون قرار بدید. او وقت حالا از جمله استدلال اینه که این آب کی در اختیار شما قرار داده، کی آب ساخته، کی در اختیارتون قرار داده، اگر ببره پایین کیه که بیاره در اختیار شما؟ خب غیر خدا کسی نیست، پس باید خداوند را عبادت کرد. یه روز عرض کردیم که یک کسی از دنیا رفته بوده، وجودش هیچ نفعی نداشته. وقتی میخواستن تشییع جنازه کنن یک کسی گفت چه شعاری بدیم؟ گفت شعار بدید که آقای خوبی بودی، مانند چوبی بودی. همین، مانند چوبی بودی. خب بت‌ها که اینطورن، یه چوبم بودن واقعا، آخه چه نتیجه ای داشتن که شما اینطور عبادتشون میکنید؟ قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بگو ببینم اگر آب شما فرو بره به زمین، اصبح یعنی ساره، سار ماؤکم غورا، اگر بگردد آب شما غور، غور هم سابقا خوندیم مصدر به معنای فاعل هست، یعنی غائرن، غائر یعنی چه؟ یعنی نازبن، یعنی بره پایین، هی فرو بره پایین، فل آبار و العیون، فرو بره در چاه ها و چشمه ها، خشک بشه چشمه ها، هی آبش بره پایین. فمن یعتیکم بما امعین، کی هست که قدرت داشته باشه آب معین بیاره در اختیار شما؟ معین هم معانیش خوندیم، حالا اینجا ایشون میفرمان ای ظاهر للعیون، یه معنای معین اینه که از عین گرفته شده باشه، اینی در برابر چشم، اینه آب را بیاره برابر تو. ای ظاهر للعیون، ان ابی مسلم، ابی مسلم ایتو معنا کرده، ول جبائی وقیل بما انجار، بعضی ها گفتن معین از معنه هست، میمش اصلی است، یعنی جریان به اعتبار امعان فلجری. ای بما انجار ان ابن عباس و قتاده اراد سبحانهو، معنای آیه خداوند اینطور اراده کرده که انه المنعم بالارزاق، منعم به ارزاق او هست، فشکروه، او را شکر کنید، او را عبادت بکنید، و عبدوه ولا تشرکو به شیئا. این همین سه چهار کلمه شرح همه آیات، یعنی ما نخواستیم با این آیات استدلال بر وجود خداوند بکنیم، اون به جای خودشو محیط حجاز هم اینطور نبوده، معمولا عمده شرک در عبادت بوده، شرک در ربوبیت بوده. حالا وقتی خدا منعم هست خب اون را شما باید عبادت بکنید، فشکروه و عبدوه ولا تشرکو بهی شیئا. اینجا در تفسیرهای دیگه نقل شده که یک کسی این آیه را شنید که ان اصبح ماؤکم غورا فمن یعتیکم بما امعین. حالا ببینید آدم هرزه استهزاء مسخره کن چه بلاها براش پیش میاد. وقتی این آیه را شنید گفت ابزار حفاری، بهش گفتن فمن یعتیکم بما امعین، کی آب را میره در اختیار شما؟ گو ابزار حفاری، کنر و بیل و دستگاه میبرین ته چاه آب میاریم بالا. وقتی این حرف را زد آب چشمش خشک شد، آب چشم که هر لحظه باید این اشک در چشم بگرده. اشک نه آبیه که فقط انسان همراهش گریه میکنه، اشک آبیه که همیشه غده های اشکی میسازن و میفرستن اطراف چشم ما، دائما باید باشه. این آب شور برای سلامتی چشم، برای از بین بردن میکروب ها، خاک ها، غبار ها که وارد چشم میشه، برای اینکه همیشه چشم تازه باشه، این اشک همیشه هست و فایده ها داره. تا این حرف را زد اشک چشمش خشک شد، غده ها کار نکردن. خب بهش گفتن حالا کنر بیار، ابزار حفاری بیار، آب را بیار بیرون. ایطور خدا بیچاره میکنه اشخاص را وقتی که خدای نخواسته طغیان بکنه و چشمش از بین رفت بالاخره. حالا این معنا ذکر شد و ذکر مقاتل. بعضی ها گفتن که این آب، آب خاصی هم منظور بوده. مقاتل گفته اراد به قولهی ما اکم بئر زمزم و بئر میمون. در مکه دو تا چاه بوده که از آبش استفاده می کردن. یکی اسمش بئر زمزم بوده که حالا هم هست در مکه معظمه و مسجد الحرام زاده الله عزم و شرفا. یکی هم یه چاه بوده بهش می گفتن بئر میمون. او وقت بعضی ها گفتن منظور اینه که اگه آب این دو تا چاه خشک بشه کی آب براتون میاره؟ بئر میمون چه چاهی بوده؟ و هیه بئر عادیتون قدیمه. عادیه یعنی قدیمه. قدیمه تفسیر عادیه هست، نه اینکه قوم عاد مال خیلی دنیای کهن هستند، سالهای بسیار از اونها گذشته و قرنها. وقتی که عرب میخواد بگه یه چیزی کهنه هست میگن عادیه، یعنی مثل مال زمان قوم عاده، یعنی خیلی کهنه هست. ولذا عادیه هم قدیمه معناش هست، بئر قدیمی. و کان ما هم من هاتین البئرین، آبشون از این دو چاه بوده. والمعین الذی تناله الدلاء و تراه العیون. اون وقت این معین ظاهرا دنباله کلام مقاتل هست که اسم یه مفسره. مقاتل گفته که معین یعنی آبی که دلو بهش میرسه، یعنی یه خورده دلو که کردن داخل چاه پر آب میشه و میکشیم بالا، این میشه آب معین. تناله الدلاء، دلوها بهش میرسه. و تراه العیون، چشمم میبینتش. اینطور آبی بهش میگیم ماء معین. بحث تفسیر شریف طبرسی علیه الرحمه در این آیات تمام شد. یک روایت داریم از تفسیر صافی به مناسبت همین آیه آخر، اینم عرض میکنیم انشاءالله خاتمش خاتمه خیر هست. در تفسیر صافی روایاتی ذکر شده که این آب تطبیق به امام شده. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بما. امام، علم امام، اگه از دسترس شما کنار بره کی برای شما میارد؟ چند تا روایت هست، یکیش عرض میکنیم تفسیر صافی، ملاحظه بفرمایید همین سوره دارد همه روایات را. ان الباقر علیه السلام، طبق روایتی که از حضرت باقر رسیده، حضرت فرموده اند چون اسم حضرت مهدی اسم خاصشون هست، روز آخر بحثم هست، همه به احترام حضرت بلند میشیم وقتی که من این را خوندم. هاذهی نزلت فی الامام القائم، اللهم صل علی و آل محمد. فرموده این آیه شریفه درباره حضرت نازل شده. یقول ان اصبح امامکم غائبا عنکم، اگر امام شما غائب از شما بشه، لا تدرون این هوه، ندانید کجا هست، فمن یعتیکم به امام ظاهر یعتیکم به اخبار سماوات والارض. کی برای شما امامی میاره که اخبار آسمان و زمین در اختیار شما بگذره و حلال الله و حرامه، حلال خدا حرام شما در اختیار شما بگذره؟ این یک روایت. روایات دیگر هم هست. در آخر این کلمه رو عرض می کنم که مرحوم آیت الله حائری علیه الرحمه، آقای حاج شیخ مرتضی علیه الرحمه، ایشون یه وقت فرمودند آقایان طلاب مواظب خودتون باشید که مأمورینی از طرف امام عصر علیه السلام مواظب شماها هستند. یعنی اگه امام عصر علیه السلام غائب هست، اما ایشون فرمودن مأمورینی از طرف امام عصر علیه السلام مواظب شماها هستند. یعنی خود من، هر برادر عزیزی در حوزه هستیم، درس خوندن ما، راه رفتن ما تو خیابانها، چشم ما، فکر ما، طرز کار ما، این طور نیست که آزاد باشیم و هیچ خبری نباشه. دستی در کار هست. ایشون می‌فرمود مواظب شماها هستند. حتی من رفتم منزل خدمتشون عرض کردم که این مأمورینی که شما می‌فرمایید در لباس شخصی هستند یا در لباس اهل علم؟ فرمود در لباس شخصی هستند. یعنی برای ایشون مثل آفتاب مسلم بود که اینطور، که حتی در لباس شخصی هستند. اینا مواظب هستند. امیدوار هستیم ان شاء الله که خداوند عالم همه ما را طوری قرار بده که همیشه در درس هامون، در رفتارمون، در آمد و شدمون مواظب باشیم، به طوری که ایمان داشته باشیم یک کسی از طرف امام عصر علیه السلام مواظب ما هست. و از اون طرف هم امیدوار هستیم عنایات خاصه امام عصر شامل حال فهم